جناب برقعی، اگر مایل باشید بپردازیم به دنباله بحث ایران و ایرانی ستیزی. منتها میخواستم لطف کنید در آغاز به صورت خلاصه از گفتگوی دو جلسه پیش برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا این بحث رو دنبال کنید.
اشارت شد به این که امروزه خیلی متداول شده در بخشی از روشنفکران ما با نگاه تحقیق به خودمون نگاه کردن و ایران ما رو تاریخش رو فقط استبداد و دیدن و دین خویی و در حقیقت شرایط موجود به گذشته بسیار تعمیم دادن و در اونجا و در مقابلش هم غرب رو که اون وقت چون از تاریخ صحبت میکنن مساوی یونان میکنن، یونان رو ارجرا و دارای فضیلت اخلاقی دیدن. در حقیقت مثل همین چیزهایی که توی فیلم های اروپایی میسازن ما به همین شکل تکرارش میکنیم به نوعی، و یک ایران زشت میبینیم در مقابلش یک غرب یا یونان موفق. من در اونجا خطا رو سعی کردم نشون بدم چرا اینو فارغ از این داوری ها چه خطای بزرگی در روش تحقیق اینا وجود داره. از جمله نشون دادم که اینها موارد تاریخی رو همطور آزادانه یه چیزی رو از 1000 سال به 2000 سال قبل تقدیم میدن و بدون اینکه توجه بکنن که هر دوره تاریخی رو باید مناسب خودش نگاه کرد. شما نمیتونید یک چیزی رو از یک تمدنی بگیرید و با 1500 سال بعد تمدن دیگر توافق بدید. به هر حال تاریخ اینها چنان مخشوش و مخدوش میبینن که مثل اینکه این یک مهرت وسطه ریخته، شما هر وقت کدومش دلت میخواد به هر شکلی میخواد میتونه ورداری اونجا بسید. این یک دونجا دیدیم. دوم این که دیدیم اینا بعضی از مفاهیم رو هم عوضی میفهمن. از جمله به تفسیر گفتیم که مفهوم تصوف و عرفان رو چطوری نمیدونه، اینا دو چیز جداست و همین ندانستن این به اشکال برمیخوره. و یا مفهوم مردم سالاری رو چون در یونان اونم فقط در آتن ما مردم سالاری رو این مفهوم به کار ببریم، این رو مساوی میگیرن با مفهوم مردم سالاری الان در غرب و به این نتیجه هم میرسن طبیعتاً، چون این مفهوم از حکومت مردم سالاری موجود از نظام های امپراتوری و سلطنتی یک مرحله مترقی تر هست. پس یونان هم مترقی تر بوده، در حالی که در اونجا نشون دادیم که مردم سالاری یونان فقط وجهت با مردم سالاری موجود غرب فقط اسمشه که و کاملا دو چیز متفاوته. اون یک مرحله عقب مانده است متعلق به مردم سالاری قبیله است که یک پا عقب مانده تر از در مرحله رشد انسانی از امپراتوری هستش و دلایلش هم ذکر کردیم که چرا اون مردم سالاری عقب مانده تره و انسان وقتی تمدن و یه جامعه رشد پیدا میکنه از اون مردم سالاری قبیله ای میاد به یک نظام پادشاهی یا امپراتوری میرسه. و بعد از اون که شما وارد مرحله در قرن 18 به بعد وارد مرحله مردم سالاری نوفل میشه. به هر حال ندونستن این مفاهیم باعث میشه که هر گردی به دو تصور کردن و در همون چاله هایی افتادن که میبینیم، برای اینکه مفاهیم نمیشناسن. اما در بخش که بیشتر تکیه بود تا به حال بخش خودکامگی ایران بود، این در امروز من به تیکه بخشی که نویسنده دیگری اشاره خواهم کرد و فقط هم بخش این بخش از کارش رو میگیرم، چون ایشون قطب یک دهی از روشنفکران ماست و به خصوص بعد از انقلاب ایشون مورد توجه دیگری قرار گرفته و برای بخش وسیعی که مراد شده و از مشم در کتابیست که داره که از یک مقاله به این اسم آغاز شد، چون اون موقع در مرحوم ساعدی که زنده بود در الفبا همون سالهای اول مهاجرت ما به خارج از کشور و همون سالهای اول انقلاب در اروپا چاپ شد، در الفبا بعدها این به صورت کتاب داره، عنوانش هم بود که امتناع تفکر در فرهنگ دینی. بعد ایشون این مسئله رو بحث داد در درخشاش‌های تیره و کارهای دیگرش و حرف این آقای نویسنده که آرامش دوست داره جواهر هم با نام مستعار بابک بامدادان مقاله ها رو نوشت، ولی حالا خب به اسم خودشون می‌نویسن آرامش دوستان، سخنی است که به دهن ما در این روزا خیلی مزه میکنه.
بله.
وقتی تو حکومت دینی داریم و این حکومت دینی ستمکار زورگو در مقابل غرب ایستاده که غرب رو ما خردگرا تصور میکنیم، نتیجتا این حرف بسیار دلچسبی هستش که ما یک فرهنگ دین خو داریم و چون دین خو هستش به همین دلیل تفکر در اینجا پا نداشتیم و برعکس آن که در یونان تفکر بوده و تفکر از اونجا رفته به غرب و راز پیشرفت غرب هم داشتن همین خردگرایی و تفکر، به حال امتناع تفکر در فرهنگ دینی خیلی عنوان جاذب و جالبی هستش و به همین دلیل هم خوب تونسته جا بیفته توی ایجیز و مورد استقبال قرار بگیره. من سعی میکنم که دوباره نشون بدم که چرا ایشون باز با داشتن متدولوژی غلط اصلا به کار اشتباه به نتیجه اشتباه رسیدن. حالا اصلا سر مطالبشم نمیخوام خیال داوری بکنم، بلکه فقط متدولوژیشو که میگیریم، چون شما اگه متدولوژی یا شیوه روش مطالعتون غلط باشه اصلا کل قضیه منتفی میشه.
بله کاملا.
اما ایشون میگن که ما در ایران باستان فرهنگ ما، یادتون باشه وقتی میگن امتناع تفکر در فرهنگ دینی، بر این باور هستن که ایران از بد به تشکیلش فرهنگ دینی داشته.
بله.
نه به اسلام ارتباط داره، از بد به تشکیل فرهنگ دینی بوده، به همه لحاظ در ایران هرگز تفکر وجود نداشته. این نکته اساسی اینجاست که شنوندگان بندش توجه کنم که در این فرهنگ اصلا تفکر روش نکرده، برای اینکه این فرهنگ دینی بوده.
بله.
باز میگم این چیزیست که خیلی جاذبه داره و زودم خریداری داره، ما فرهنگ رو همیشه دینی بوده. حالا بخواب ببینیم که این حرف اصلا درسته در بنیان دنیا درست نیست.
بله.
آیا واقعا فرهنگ دینی هست یا نه؟ ایشون میگن که خودشون میگن که وقتی دوران هخامنشیان آغاز میشه از کوروش و به حدود دهه ششم صده ششم قبل از میلاد مسیح هستش، در ایران دینها آزاد بودن.
بله.
هخامنشیان اعلام کردن که بعد هم اشکانیان که هر کسی هر دین داره ما با دینش کاری نداریم و نمیخوام در دینش دخالت بکنیم. این سیاست کلیشون بوده که بعدها این سیاست مورد توجه امپراتوری روم هم قرار گرفت، برای اینکه به این طریق میتونستن آسان‌تر کشور رو اداره بکنن.
بله.
ایشون میگه که نکته‌ای که تا به حال مستشرین بهش توجه نکردن و یا کسانی که در تاریخ مطالعه کردن توجه نکردن، چرا با این همه آزاد اندیشی دینی جامعه در این حال دیندار بوده و دین خوب بوده؟ و میگن که من کشف کردم این رو برای اولین بار. کشف ایشون اینه که برای اولین بار به قول ایشون در پادشاهان ایران معتقد شدن که دارای سره ایزدی هستند و یک خالی تقدس پشت سر شده و قدرت اینها سرچشمه قدرت اینها سرچشمه قدرت الهی است و به همین دلیل دین خویی در جامعه حاکم شد. خب حالا ما نگاه میکنیم که آیا یه همچین چیزی اصلا نظر تاریخی درست یا نه. خود ایشون برای اینکه این کار رو بکنه، خیلی جالبه که کاری که کرده این بوده که میاد کتاب شروع میکنه از وقت کار، میاد از اسلام شروع میکنه، یعنی دوران بعد از اسلام.
بله.
و شروع میکنه کلی بد و بیراه و وحشتناک و هرچی متفکر و هرچی اهل فکر اهل قلم ماست و همه رو نادان میدونه، بدون استثناء ارسطو، عرابی، همه میگم ارسطو، از ابن سینا، فارابی، از تمام همه رو.
بله.
منم آخوند میبینه، منم اسیر یک دین جنایتکار خونخاری به نام اسلام میبینه. بعد از اینجا یه هم میده به سراغ، یعنی مرکی زمینزیشن شما را آمده کرد، بعد میده سراغ ایران باستان، یعنی
از میانه برمیگرده. بله، از میانه برمیگرده به آقا.
بله، برای اینکه این میانه مورد قبوله زمینسازی میکنه اینه، بعد در میگرده به میره سراغ اونجا. در مورد اونجا بسیار مختصر صحبت میکنه، نکته ایرانتون هست کردن، بسیار مختصر صحبت میکنه، یه چند صفحه‌ای همین نکته که عرض کردم میگه، بعد شروع میکنه در 15 دفعه نصیحت کردن که اصلا حکومت با دین چه قاطی میشه، چه بدبختی های ایجاد میکنه و جامعه باید بین حکومت و دین جدا بشه و از این حرفایی که الان مورد متداول و مورد پسند. بعد دوره برمیگره سراغ اسلام و بعد از دوران اسلام و باقی کتاب که مثلا فرض کن نقطه ها مامارش ما بقیه کتاب هست به دوران اسلامی میپردازیم. یعنی اون وقت اصلا اون چی که ما دین خوی اول رو میخواستیم بگیم اون رو به همین اختصار که عرض کردم میگه و میره جلو.
بله.
و اما این اختصار میگم روی همون عقده‌ای که الان جامعه از دست حکومت دینی داره، اینجور چیزا رو همه رو میشه واقعا آسون فروخت و واقعا مسئله مثل مار کشیدن و مار نوشتن دیگه، میشه واقعا روی احساسات مردم حساب کرد و حتی قشر روشن فکر ما ببینید که قشر روشن فکر ما اطلاعات مذهبیش هم بسیار ناقصه و کمه، اینکه آسون تر میشه بهش فروخت اتفاقا از مردم عادی. به هر حال ایشون میگن اون دین خوی رو، حالا ما میخوام ببینیم که آیا واقعا چقدر این مسئله وجود داره.
بله کامل.
میریم به مشابه اون نگاه میکنیم در بساب کشورهای دیگه. اولا نگاه میکنیم همون زمان در مصر، در چین، تمام اینجا حکومت ها منشأشون رو به نیروهای مافوق طبیعی نسبت میدادن. در مصر فرعون خودش رو فرزند خداوند یا فرزند نه، در حقیقت نماینده خداوند آفتاب میدونسته. در چین که میگفتن باز دوره حکومت ها اینها مأموریت الهی دارن، آسمانی دارن. حالا در حد توجه کنیم که چین عمدتا فرهنگش خیلی دینی نیست، ولی به حال در اونجا هم اینا مأموریت آسمانی دارند که بیان و امپراتوری ها با هم ملت تقدس خودشون رو دارند. در کشورهای دیگه هم اون موقع جای تقوی نمونه. یونان که منطقه خیلی کوچیکیه، کسان حکومتی نداره و تابع ایرانه. از 500 قبل از میلاده که این به یه نوعی در یه منطقه بسیار محدودیش یه نوعی استقلال بر خودش پیدا میکنه، اونم بسیار محدود. در اینجا هم که عرض کردم دولت شهرها هستن، حکومت خاصی نیست و فقط آتن هم از این دولت شهرها هست که حکومت مردم سالار داره و اسپارت نداره، حکومت الیگارشی به قول معروف داره، یعنی ادهی بسیار گزیدگان یا نخبگان حکومت اداره می کنن. بخشای دیگه شمس کارتون ها که اصلا حکومت سلطنتی دارن، هر شهری هم برای خودش خدای خودش داره یا الهی نگهدار خودش داره، مثل یونان که مثل آتن که هلن رو داره. هر کدوم اینا هم به حساب معبد ویژه خودشون دارن و الهه خاص خودشون یا الهه خاص خودشون که نگهدار و پاسدار شهر هست. بعد به مجردی که شما هم که سوال کردیم یونان یه ذره میاد تو پاش بلند بشه، حدود 330 خورده قبل از میلاد مسیحه که در اون موقع شما اسکندر پیداشون شدید.
بله.
اسکندر اصلا دیگه اگر پادشاهان ایران رو گفتن ما بسیار فرقی ایتازی داریم، اسکندر اصلا منتقد بود که اصلا بچه زوسه.
بله، پسر خداست.
اصلا ایشون از آدم به دنیا نیومده، از فیلیپ به دنیا نیومده، این هم آموزش مادرش بوده. مادرش معتقد بوده که ایشون بچه چیز نیست، بچه این پدر نیست، بلکه خدایان اومدن، مثل جریانی که ما راجع به عیسی مسیح میگیم، اومدن و این رو حامله کردن. و حتی خود اسکندر وقتی که میاد به ایران حمله میکنه و پیروز میشه، جرأت دنبال کردن داروش رو نداره و میره به مصر از ترسش، یعنی ادامه قدرت و سطح رو در خودش نمیگه، به مصر. در مصر هم یک دوره ای رو به قول من میگن 12 روز یا به تفاوت روزها، ایشون میره در بیابان مثل جریان حضرت موسی و برمیگرده و بعد از تفکر کردن برایش یقین میشه که این فرزند چیز بوده، فرزند زئوس. بله. و به همین دلیل هم وقتی که لشکریانش مورد در درگیری بودن، اون عقابی رو که در آسمانشون میدیده، همون عقاب پدرش بوده، زئوس بوده که اومده بوده و این به پیروزی رسونده. یعنی در حقیقت آنچه که ایشون بوده 6 برابر از 10 برابر از پادشاهان ایران چیزتر بوده، قدرتش بیشتر خدایی بوده،
دینی تر و مذهبی تر.
بعد هم که میدونید یونان بلافاصله یک دوران کوتاهی داره و این یونان دیگه طبعیه، یعنی رومی ها اونجا رو فتح میکنن و طبعی روم میشه و از اون به بعد دیگه یونانی وجود نداره بلکه استان از روم. در روم هم که میدونید که خدایان اصلا نه برداشتم و نه گذاشتم، اصلا سر خودشون شدن خدا، دیگه نماینده خدا هم نبودن. امپراتور خودش نوعی یکی از خدایان بود به اون چیز. تا قرن سه بعد از میلاد مسیح، قرن سه بعد از میلاد مسیح و قرن چهار چیز میشه، بعد اینها مسیحی میشن دیگه.
بله.
وقتی که مسیحی میشن این جریان ولایت فقیه اتفاق میفته، یعنی کاری که خلفای ما هم ندارند. معتقدم که امپراتور معتقدم من اصلا نماینده مسیح روی زمینم و درست میگم مثل مسئله ولایت فقیه.
بله.
یعنی امپراتور میشه رهبر دینی جامعه به اضافه رهبر سیاسی جامعه و به صراحت هم میشه نماینده خداوند. به همین دلیل هم بعدها که در ایتالیا پاپ چند قرن بعد پیدا میشه برای کاتولیکا مورد اعتراض امپراتوری بیزانس قرار میگیره، چون میگه من قرار بوده که نماینده خدا باشم روی زمین، تو کی هستی که نمایندگی میخوای بگی که من نماینده هستم؟ ولی این امپراتور هر دو ترنده تا بود. یعنی اگر ما مسیر رو طی بکنیم از همون دوران پنج قبل از میلاد تا بیایم تا به دوران اسلامی رو بگذاریم ازش، آنچه که در روم اتفاق میفته و یونانی هم که دیگه حالا بخشی از روم هستش، یک سری پادشاهان وجود دارن، یک سری امپراتوری ها وجود دارن که اینها گاه و بعضی موارد میگن ما اصلا خود خداییم، بعدم که مسیح میشن میگن ما نماینده مستقیم خدا رو زمینیم.
بله.
و اما در ایران، ایران همون قرن ششم به قول ایشون اخوانیشون میگن که ما فقیه ایزدی داریم.
این قرن ششم قبل از میلاده.
بله قبل از میلاده. میگن ما مورد توجه خداوندیم. خب من اگه سوال من و بعد هم همینطور این فقط مورد توجه بودن خداونده که براشون میگه. ایران هم دین نداره، یعنی دین رسمی نداره.
بله.
همین حدود اون موقعی که روم مسیحی میشه هم نزدیک به اون زمان ساسانیان در ایران سر کار میان.
بله.
و ساسانیان برای اولین بار دین رسمی پیدا بکنن، یعنی زرتشتی میشه دین رسمی ایران.